صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق و توانا و یک تا پروردگار، تو را حمد و سپاس میگوییم و تو را که تنها خدای یک تا هستی میپرستیم و عبادتت میکنیم و شکرت میکنیم که این ساعت را به ما عطا کرده ای تا خود را از عالم آغشته به گناه جدا کنیم و به کلام تو روی آورده و از تو فیض بیابیم. جلال بر نام قدوس و ازلی و ابدی تو باد ای خداوند محبت، که همانند پدر مهربانی هستی که از بندگان توجه نموده و محبت خود را آشکار می سازی. پروردگارا، استدعا داریم که به ما حکمت و فهم و بینش روحانی عطا کن تا در این ساعت که از کلام تو آیات را می خوانیم چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را به شایستگی و لیاقت منجی و نجات دهنده ما گناهکاران، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و خدمات رسولان و حواریون عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. شنوندگان عزیز و ایمانداران و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که در محبت خداوند یکتا پدر آسمانی خوش باشید و در این ساعت از کلام او کسب فیض نموده و در ایمان به حقیقت او قوی شده و به او نزدیک تر شوید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و از کلام خداوند درباره زندگی و تعلیمات رسولان و حواریون عیسی مسیح آیات را از انجیل شریف خدمتتون بخونم و پیرامون آیات توضیحاتی تقدیم حضورتون کنم تا شما را با تعلیمات انجیل مقدس آشنا سازم و بدین وسیله شما نیز حقیقت را یافته و از حقیقت پیروی کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام مقدس انجیل رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به بخش پنجم، یعنی کتاب اعمال رسولان، بکشایید تا از فصل 26 دنباله کلام خدا را با دیگر خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق نماییم و از خداوند تمنا کنیم که به وسیله آن در این ساعت با من شما سخن بگوید. اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن میباشید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون خواهیم داد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. پولس رسول خداوند، این مرد برگزیده خدا که بزرگترین مبشر انجیل عیسی مسیح نیز محسوب میشود، بر اثر ظهور عیسی مسیح زنده به او از جانب خدا یکتا برگزیده میشود تا رسول و غلام عیسی مسیح در میان یهودیان و علل خصوص امتهای غیر یهود باشد و بشارت وحدانیت خدا و انجیل مقدس را به مردم جهان، مخصوصاً کشورهای اروپایی که در این زمان در بت پرستی غرق شده بودند، برساند. او اولین رسولی بود که در اروپا بشارت به وحدانیت خدا و محبت و فیض او به سمع مردم داد و بسیاری از بت پرستان روم و یونان و ترکیه امروزی را به سوی خدا یکتا هدایت کرد. نه با زور شمشیر و نه با زور جبر، بلکه مردم را به وسیله قدرت روح القدس، قدرت خدا یکتا و کلام فیض بخش خدا یعنی انجیل مقدس به سوی وحدانیت هدایت نمود. و البته در این را جفا و آزار بسیاری تحمل کرد. او حاضر شد جفا بکشد، ولی با محبت قلب‌های مردم را به حضور خدا یکتا هدایت کرده و آنان را به سوی خدا بیاورد. پولس رسول مجموعاً 3 سفر بشارتی به اروپا نمود. در یکی از این سفرها بود که فرشته خدا به او ظاهر میشه و او را تشویق میکنه که باید انجیل مقدس را نه فقط به مردم، بلکه به سران و بزرگان ممالک جهان برسانه. یعنی همان وظیفه‌ای که عیسی مسیح در حین ظهورش به پولس مقدس به او محول نمود، مجدداً فرشته خدا آن را تایید میکنه. رسول خدا سالهای سال در راه بشارت انجیل زحمت میکشه. سرانجام به اورشلیم میآید و در این شهر بود که یهودیان متعصب او را گرفته و قصد قتل او را می کنند. اما چون خدا یکتا با او بود و از او محافظت می کرد و وقت آن نرسیده بود که او جان خود را به خاطر انجیل فدا کند، پروردگار مهربان او را از دست آنان می رهاند و به وسیله فرماندهان رومی جانش را حفظ می کنه. ولی یهودیان دست بردار نبودند. آنها انقدر در تعصب و حسادت غرق شده بودند که جز مرگ پولس به چیزی دیگری قانع و راضی نمی شدند. زیرا به هر حال پولس یکی از آنها بود که سالهای پیش به عیسی مسیح ایمان آورده بود. او دلیل زنده بود برای مردم یهود که حقیقتاً مسیح از مردگان زنده شده و به پولس نیز ظاهر گردیده است و زندگی او را عوض کرده است. یهودیان دست بردار نبودند. دادگاه بسیاری را تشکیل دادند به این امید که پولس را متهم و محکوم کنند و او را بکشن، ولی در هر دادگاهی که تشکیل می دادن موفق نمی شدن دلیلی به دست بیارن که به وسیله اون پولس را بکشن. بیش از 5 بار پولس محاکمه می شه، آن هم به وسیله افراد و فرماندهان مختلف، اما هر بار پولس رسول موفق می شه که ثابت کنه که بیگناهه. ولی متاسفانه به خاطر سیاست او را آزاد نمی کنن و در نتیجه مطابق حق رومیان پولس تقاضای رفع دعوی به قیصر میکنه، یعنی از قیصر امپراتور روم میخواد که از او حفاظت کنه و یا به دفاع از او بپردازد. در حالی که پولس در زندان قیصریه بود، روزی پادشاه اگریپاس که از خانواده هریدیوس بود به قیصریه میاد و استاندار قیصری یعنی فستوس موضوع پولس را پیش میاره. پادشاه طالب شنیدن گفتار پولس رسول میشه، زیرا او واقف به رسومات یهود بود و کم و بیش هم از تورات اطلاع داشت. پس پولس را یک بار دیگر آماده می کنند تا در دادگاه حاضر بشه و به قول معروف دعوی خود را اعلام کند و به او اجازه داده میشه که از خودش دفاع کنه. اگرچه در سالن دادگاه پادشاه و استاندار و سران ارتش و تمام فرماندهان جمع شده بودند و همه انتظار اجرای حکم بودند، ولی پولس آن را دادگاه نمی داند. در عوض به جای اینکه از خودش دفاع کند، این را فرصت می دانه که بشارت انجیل رو به همه بزرگان و رؤسای مملکت در خاورمیانه برساند و در حقیقت خدا را شکر میکنه که او این فرصت رو یافته است تا نه در باره خود، بلکه در باره عیسی مسیح به این افراد بت پرست و لامصب و گناهکار صحبت کنه، در باره رحمت و فیض خدا صحبت کنه و آنها را از وجود راه راستی و نجات و محبت خدا یکتا در عیسی مسیح آشکار شده است آگاه سازد، به این امید که شاید آنها نیز متوجه گناهان خود شده، توبه کرده و نجات بیابند. پولس رسول اگریپاس پادشاه را کمی می شناخت. منظورم اینه که او می دانست تا حدودی از تورات اطلاعی دارد و با آداب و رسوم و طرز فکر یهودیان آشناست. پس در 11 آیه اول از فصل 26 درباره اینکه چگونه او به عنوان یک یهودی از تورات و شریعت پیروی کرده و چطور خودش از متعصبان یهودی بوده سخن میرانه و بعد به پادشاه میگوید که چگونه او حتی از جانب همین رؤسا و یهود که اکنون قصد قتل او را دارند مأموریت یافت تا مسیحیت را نابود کنه و برای همین منظور خیلی ها را به زندان انداخت و حتی در حکم قتل آنان شریک بود. اما این مسیح زنده بود که به او ظاهر میشه و او را عوض میکنه. این مسیح زنده بود که زندگی او را دگرگون میکنه و به او نشان میدهد که در اشتباه است. پولس نحوه ظهور عیسی مسیح زنده را برای پادشاه بیان میکند که از آیه 12 این فصل 26 برای ما ثبت شده است که توجهتون رو به این آیات جلب میکنم. به مسیحی شدن پولس از زبان خودش توجه فرمایید. رسول خدا میگوید در یک چنین مأموریتی، یعنی مأموریتی که برای کشتار مسیحیان داشت، به طرف دمشق میرفتم و اختیارات تام و دستورات کاهن اعظم هم در دستم بود تا مسیحیان را دستگیر و به زندان بیفکنم. ولی در بین راه نزدیک زور از آسمان نور خیره کنندهی دور من و همراهانم تابید، نوری که از خورشید هم درخشانتر بود. وقتی همه ما روی زمین افتادیم صدایی شنیدم که به زبان عبرانی به من میگفت پولس، پولس، چرا اینقدر مرا شکنجه میدهی؟ با این کار تو فقط به خودت لطمه میزنی. پرسیدم آقا شما کی هستی؟ خداوند فرمود من عیسی هستم، همان که تو او را اینقدر شکنجه میدهی. حالا بلند شو، چون به تو ظاهر شدم تا تو را انتخاب کنم که خدمتکار و شاهد من باشی. تو باید واقعی امروز و چیزهایی را که در آینده به تو نشان میدهم برای مردم تعریف کنی و من از تو در برابر قوم خود و ملتهای بیگانه حمایت خواهم کرد. بله ای پولس، من تو را پیش غیر یهودی ها میفرستم تا چشمانیشان را باز کنی که به حالت واقعی خودشون پی ببرن، تا از گناه دست بکشن و در نور خدا زندگی کنن، نه در تاریکی شیطان، تا گناهان را ببخشم و آنها را در برکات سهیم گردانم که خدا در همه جا و به همه کسانی که به من ایمان بیاورند گناهانشون میبخشد. ای عزیزان، در این آیه در واقع پولس نحوه مسیح شدن خودش رو بیان میکنه. حقانیت رویایی رو که دیده در برای پادشاه بیان میکنه و به او میگوید که این مسیح زنده بود که او را برای رسانیدن بشارت برگزیده و اینکه این مسیح زنده بود که زندگی او را دگرگون کرده است و به او مأموریت داده است که به کشورهای مختلف بره و پیام وحدانیت، پیام مژده و فیض خدا را به سمع مردم برساند. او دعوت خود را و یا عکس عمل خود را در قبال دعوت عیسی مسیح از آینه برای پادشاه تعریف می کند و می گوید اعلیحضرتا، من از آن رویای آسمانی سرپیچی نکردم. پس اول به کسانی که در دمشق و بعد در اورشلیم و سرتاسر یهودیه بودند و حتی به غیر یهودی‌ها گفتم که باید از گناهانشون دست بکشن و به سوی خدا بازگشت نماین و کارهای خوبشون ثابت کنن که واقعا توبه کردن. به خاطر همین موضوع تا امروز من زنده ماندم تا این حقایق را برای همه، چه کوچک و چه بزرگ، بیان کنم. پیغام من این است که پیغمبران خدا و موسی به مردم تعلیم دادن که مسیح می بایستی درد و رنج بکشه و اولین کسی باشه که پس از مرگ زنده شود تا به این وسیله به زندگی یهودی ها و هم به زندگی غیر یهودی ها روشنایی جاودانه ببخشد. دوستان عزیز، در این آیات پولس رسول پیام آسمانی و مأموریت آسمانی خود را که از عیسی مسیح زنده دریافت کرده بود به زبانی بسیار ساده برای مردم بازگو میکنه. در حقیقت پیام انجیل را نیز برای هزار بیان مینماید. او اشاره به آیات تورات میکنه و به پیشگویی هایی که انبیای اسبق از جمله خود موسی درباره عیسی مسیح کرده اند اشاره نموده و میگوید مطابق گفتار تورات عیسی مسیح می بایستی زحمت بکشد. عیسی مسیح می بایستی جان خود را بر روی صلیب به خاطر گناهان بشر بدهد. او می بایستی، امر خدا بود، نقشه خدا بود. او بایستی کفاره گناهان بشر را بر روی صلیب می پرداخت. او برای همین کار آمد. او آمد تا کفاره گناهان را بپردازد، تا هر کسی که فیض خدا را طالب است با ایمان آوردن به او صاحب حیات جاودانی شود و از نور حیات و رستگاری بهره‌مند شده و در نور خدا زندگی کنه و نور خدا قلب‌های تاریک آنها را منور و زنده سازد. در حالی که پولس این بشارت را به جمع می‌داد و درباره رسالت آسمانی خود صحبت می‌کرد، استاندار خشمناک میشه. چرا؟ زیرا انگار گفتار خدا یکتا همانند خنجری قلبش را جریحه دار کرده بود. پس با فریاد میگوید: ای پولس، تو دیوانه شدی، تحصیلات زیاد مغز تو را خراب کرده است. ولی پولس که میدانست این نوع عکس العمل در برابر کلام خدا از کسانی که دل خود را سخت میسازن عادی است، با ادب و وقار تمام میگوید: عالی جناب فیستوس، من دیوانه نیستم. برعکس، آنچه میگویم عین حقیقت است. خود پادشاه هم این چیزها را میدانه. من رک و بی پرده حرف میزنم، چون خاطر جمع هستم که پادشاه با تمام این روادید آشناست، با تمام این واقعها آشناه، زیرا هیچ کدام از آنها در خفا صورت نگرفته است. به زبان دیگر، اینها همه چیز در برابر چشمان مردم به وقوع پیوسته. و سپس پولس رسول رو به پادشاه می کند و می گوید: ای پادشاه، آیا تو به پیغمبران خدا ایمان داری؟ و جواب می ده که: البته که می دانم ایمان داری ای پادشاه. ولی تا وقتی که پولس این را می گوید، پادشاه حرف پولس را قطع می کند و می گوید: ای پولس، با این دلایل سست آیا انتظار داری من هم مسیحی بشوم؟ پولس در جواب فرمود: چه دلایل من سست باشه چه قوی، از خدا می خواهم که نه فقط شما بلکه تمام کسان که در اینجا حاضرن مثل من مسیحی بشوند، ولی نه مسیحی زندانی. پس از اینکه پولس این جملات را به زبان می آورد، پادشاه استاندار و سایرین بلند میشن و از سالن دادگاه بیرون میرن. بعد که در این مورد با هم مذاکره نمودن، به توافق رسیده، گفتن این مرد یعنی پولس کاری نکرده است که سزاوار مرگ و یا حتی حبس باشد. اغریپاس به فستوس گفت: اگر از قیصر دادخواهی نکرده بود، میشد او را آزاد کرد. ای عزیزان، این آخرین محاکمه پولس رسول در دادگاه‌های خاورمیانه است. زیرا پس از این پادشاه او را به روم میفرستد تا در حضور قیصر حاضر شده و او حکم آزادیش را بدهد. ولی در این بین اتفاقات بسیاری میافتد و همانطور که بعداً نیز در تاریخ مشاهده میکنیم، عدالت در مورد پولس اجرا نمی شود و پادشاه یعنی نورون وقتی که حرف پولس را می شنود، چون اون بی خدا بود و خود را خدا می دانست، امر می کنند که او را شهید کنند. اغریپاس پادشاه بسیار زرنگ و زیرک بود. او به وجود پیغمبران خدا ایمان داشت، ولی به خاطر موقعیت سیاسی خودش حاضر نمی شد دعوت پولس رسول را بپذیره. در اینجا سیاست با مذهب آمیخته شده بود. به پولس میگوید که: ای پولس، با این حرفای تقریبا مرا مسیحی کردی. که البته پولس از خدا میخواست این شخص مسیحی بشه. ولی متاسفانه این پادشاه نیز همانند دیگر رهبران سیاسی به خاطر حفظ مقام و ترس از اینکه مبادا مردم او را از مقامشون پایین بیاورند، کلام خدا را رد میکنن و حاضر نیستن حقیقت را بپذیرن. و ای عزیزان، این به من و شما نشون میده که افراد زیادی امروز نیز همون ترس و همون عکس و عمل اغریپاس پادشاه را دارن. یعنی از ترس همسایشون حاضر نیستن ایمان خود را آشکار کنن و یا به خاطر اینکه مبادا مورد نکوهش قوم خویششون قرار بگیرن، ایمان خود را منکر میشن. راستش اگر من و شما حاضر نباشیم به خاطر نام عیسی مسیح ظلم و جفا را تحمل کنیم، مطمئن باشید که لیاقت داشتن نام او را بر خودمون نداریم. دوستان عزیز، شما نیز که امروز پیغام عیسی مسیح رو شنیده اید و شما که می دانید عیسی مسیح یگان راه نجات بشره، شما که می دانید عیسی مسیح مسخر خداست و اینکه این قدوس خدا با قدرت محبتش نیروی شرارت را مغلوب ساخته و به خاطر شما بر روی صلیب جان فدا کرده تا شما را از مرگ نجات دهد، شما که می دانید او با نفسی حیات را به جانهای مرده عطا می کرد، شما که می دانید او زنده است و به زودی برای داوری جهان برمیگردد، چون خدا داوری را به دست او سپرده است، شما که کلام حقیقت انجیل را شنیده اید، راستی دوست من عکس عمل شما در قبال آن چیه؟ آیا نسبت به آن بی خیالید؟ آیا خیال میکنید دانستن این حقیقت سبب نجات شما میشه؟ آیا مثل اقریپاس پادشاه از آن روی برمیگردانید و به خاطر حفظ منافع دنیوی سعی میکنید ایمان به مسیح رو بنازید گوشه از کنار زندگیتون؟ ببینید دوستان عزیز، خدا شما را مجبور به پیروی کردن از خودش نکرده، ولی این را بدانید خداوند خودش فرموده است که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان نیاورد هرگز از حیات جاودانی بهره مند نخواهد شد. کسی که مسیح را رد کند حیات الهی را رد کرده است، زیرا او راه و راستی و حیات است. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله او نمیتواند بیاید. خدا کند که شما این حقیقت را بدانید و تسلیم حیات جاودانی شوید و حاضر شوید که به خاطر به دست یافتن حیات ابدی در این عالم فانی ذره‌ای جفا و ظلم را تحمل کنید. جلسه دادگاه به هر حال به پایان می‌رسد و پادشاه و استاندار می‌گویند پولس می‌بایستی آزاد بشه، ولی چون او به قیصر رفع دعوی کرده بود، احتمال داشت که اگر پولس شکایت خود را پس می‌گرفت ممکن بود او را آزاد کنند. ولی در رساله خودش حضرت پولس به رومیان میگه که او اشتیاق رفتن به روم را داشت تا بتواند در حضور قیصر بایستد و به او نیز، یعنی به بزرگترین مرد عالم آن زمان، بشارت انجیل را برساند. در این 2 سال و اندی که پولس رسول در زندان قیصریه بود، چند رساله از جمله رساله به مسیحیان روم را مینویسد که در آیه 10 و 11 فصل اول آن آرزوی آمدن به روم را بیان کرده و میگوید موضوع دیگری که همیشه برای آن دعا میکنم این است که اگر خدا بخواهد و سعادتی دست بدهد، پس از این همه انتظار بیایم و شما را ببینم، چون خیلی مشتاق دیدارتان هستم تا شما را از برکات خدا برخوردار سازم و به این ترتیب باعث تقویت ایمان شما شوم. از این گذشته خود من به کمک شما احتیاج دارم تا به وسیله ایمانتون تقویت شوم و به این ترتیب هر کدام از ما باعث تقویت ایمان یکدیگر شویم. بنابراین می توان گفت که پولس می دانست رفتنش به روم حتمی است و از اینکه هنوز در زندان قیصریه بود رنج نمی برد. فصل 27 درباره سفر پولس رسول به روم، آن هم به عنوان یک زندانی، صحبت می کنه که تا آخر فصل 28 که پایان بخش کتاب اعمال رسولان نیز میباشه ادامه دارد. اگرچه خدمتتون عرض کردم که پولس رسول 3 سفر بشارتی انجام داد، ولی میتوان گفت که این سفرش به روم که یک سفر دریایی بود نیز در حقیقت سفر بشارتی 4 نیز محسوب میشه. سفری که یک طرفه بود، چون پولس میدانست بعد از این دیگر هیچ وقت به اورشلیم و سرزمین اسرائیل برنمیگردد و اینکه مجبور است به روم برود. دلیل آن که این سفر را میتوان سفر بشارتی نامید این است که نه فقط در طی سفر دریاییش موفق به رساندن بشارت انجیل به جزیره مالت در دریای مدیترانه میشه، بلکه وقتی هم به روم میرسه، اگرچه او یک زندانی بود، ولی بشارت انجیل را به سمع بسیاری میرساند و تا روز محاکمه‌اش در حضور قیصر به هر کسی که میدید بشارت انجیل را اعلام میکرد و ایمانداران را نیز در اعتقاد ایمان تقویت می نمود. همچنین در زندان روم او به نوشتن رسالات معروف خود می پردازد، مخصوصا رساله به تیموتائوس و فیلیپیان و فیلمون که درباره اسیر شدنش در زنجیر روم صحبت می کنه و اینکه پولس میگه که من در زنجیر بودن به خاطر مسیح رو هرگز شرم نمی دانم، بلکه آن را افتخار می دانم که سبب تکثیر انجیل و مسیحیت میشه و از همه مهمتر عیسی مسیح رو جلال می دهد. دوستان عزیز، در این 2 فصل آخر از کتاب اعمال رسولان، اگرچه به ظاهر فقط اخبار سفر پولس رسول به روم می باشه، ولی در لابلای آن شاهد قدرت حضور خدا یکتا و دست پرمهر او هستیم که نه فقط همراه پولس بوده، بلکه می تواند همراه من و شما نیز باشه و این باید باعث تقویت ایمان و شادی و آرامی من و شما باشه که بدانیم خدا همیشه در همه جا با مؤمنین خودش می باشه و مؤمنین خود را ترک نمی کنه. شاید قادر به دیدن او نباشیم. شاید در طوفان‌های زندگی و در سختی‌ها و در تاریکی‌های زندگیتون نتانید نور خدا را ببینید. شاید وقتی ناامید و اندوهگین هستید، وقتی که درهای خوشبختی به روی شما بسته شده است، مهر و لطف خدا را ملاحظه نکنید. ولی واقعیت این است که اگر شما قلبتون را به خدا تقدیم کرده باشید و از اوامر او پیروی کنید، اگر مسیح زنده صاحب قلب و راهنمای شما باشه و شما در جاپای او قدم بردارید، یقین حاصل کنید که او همراه شماست و هرگز شما را ترک نمی کنه. واقعیت اینه که خدا هرگز بندگانش را ترک نمی کنه. هرگز مؤمنین را تنها نمی گذارد، مخصوصا در ایام سختی ها و تنگی های زندگی، بلکه این ما هستیم که خدا را ترک می کنیم. پس دوست من، اگر شما امروز محبت خدا را در زندگی خود نمی بینید، علت این نیست که خدا شما را ترک کرده است. خیر، خدا هرگز کسی را ترک نمی کنه، ولی این انسان ها هستند که خدا را ترک می کنن. همچنین در این دو فصل آخر کتاب اعمال رسولان متوجه می شویم که چگونه در طوفان ها، در گرسنگی، در ناامیدی و یأس خداوند همراه پولس و هادی او است، زیرا او مؤمن خود را تنها نمی گذارد. نظر به این که فرصت ما داره به پایان می رسه، اجازه می خواهیم که در برنامه آینده با هم سفر طولانی پولس رسول را به روم مطالعه کنیم. برای دوستان عزیز، امیدوارم که شما در این لحظه روی شهادت پولس تفکر و تعمق کنید. ببینید که چگونه خدا یک فرد بسیار متعصب و مذهبی یهود را عوض می کنه و او اولین مبشر بشارت انجیل مقدس، اولین مبشر وحدانیت به اروپا می شود و به خاطر انجیل شهید می شه. و اینکه دوستان عزیز، حضرت پولس چون یک فقیه مذهبی بود، خیال می کرد که تمام حقیقت رو می دونه. خیال می کرد حقیقت در دست اوست. برای همین بود که به جای اینکه مسیحیت را تحقیق کنه و حاضر بشان را مطالعه کنه، چیکار کرد؟ بر علیه مسیحیت قیام کرد و مسیحیان را زندانی انداخته و آزار داد و حتی کشت. ولی سرانجام خدا به او ترحم میکنه و به او نشان میداد که در اشتباه و در عیسی مسیح حقیقت محض. برای همین بود که مسیح میشه و حالا میرود تا به خاطر عیسی مسیح جانش را فدا کند. راستش خیلی از ماها مثل پولس هستیم، منتها مثل زمانی که هنوز مسیحی نشده بود. یعنی خیال میکنیم که اگر در مذهب ابو اجدادی خودمون باشیم، حقیقت رو داریم و بایستی با هر عقیده و مرام دیگر مبارزه کنیم، چون آنها دیگر حقیقت نیستن. ولی برادر من، خواهر عزیز من، مثل پولس متعصب نباش، بلکه فروتن باش و این کلام مسیح رو بپذیر و مطیعان باش که فرمود همه چیز را تحقیق کن و به آنچه نیکوست متمسک شو. همه چیز را تحقیق کن و به آنچه که نیکوست متمسک شو. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.